سلام، این اپیزود دوم پادکست سکه است. پادکست سکه جاییه که من مهدی ناجی به همراه تیمی از بچه‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سعی داریم هر بار یک موضوع اقتصادی رو انتخاب و در موردش با یک کارشناس شناخته شده در اون حوزه صحبت کنیم. در این قسمت در مورد اصلاح یارانه‌ها صحبت می‌کنیم و مهمان ما علیرضا توکلی است. آقای توکلی در مقاله ارزشمندی که با عنوان قیمت شناور در اردیبهشت 97 به همراه پویا ناظران در تجارت فردا نوشت، راهکار خوب و جالبی برای اصلاح یارانه‌ها پیشنهاد داد و از اون زمان به طور جدی بر این موضوع متمرکز بوده. میشه گفت از زمانی که نفت و انرژی در اقتصاد ایران به طور جدی وارد شد، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی محل بحث و مناقشه بوده. از تجربه‌های قبل انقلاب اسلامی که بگذریم، بعد از انقلاب تا حالا بیش از 15 بار تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفتیم. در واقع بنزین به لحاظ اجتماعی و سیاسی حساس‌ترین حامل انرژی به حساب میاد. ولی واقعاً موضوع چیه که هر از چند گاهی دولت‌ها عزمشون رو جزم می‌کنن تا بنزین و سایر حامل‌های انرژی رو گرون کنن؟ مگه غیر از اینه که ما صاحب منابع غنی و عظیم نفتی هستیم؟ مگه واقعا ما مردم مالک اصلی این منابع نیستیم؟ خب چرا باید بابتش پول پرداخت کنیم؟ چرا مسئله چگونگی قیمت‌گذاری و تخصیص حامل‌ها یک بار برای همیشه توی این مملکت حل نمیشه؟ چرا هر چند سال یک بار باید کل دولت، بلکه کل حاکمیت، این همه نیرو بگذارن تا قیمت انرژی رو گرون کنن؟ و بالاخره این که آیا همه مسئله تخصیص حامل‌های انرژی در قیمت خلاصه میشه؟ واقعاً راه‌های دیگری برای مقابله با معضلاتی مثل ترافیک، مثل آلودگی هوا و قاچاق وجود نداره؟ در این اپیزود سعی می‌کنم پاسخ این سوال‌ها رو از دوست عزیزم علیرضا توکلی بپرسم. آقای توکلی، ما توی 40 سال گذشته تجربه های رنگارنگ و متعددی داشتیم برای اصلاح قیمت حامل های انرژی، مشخصا بنزین و گازوئیل. با اومدن دولت تدبیر عمومی، بعد از یکی دوتا قدم خیلی جزئی در اون مسیر، این دولت اصرار داشت که از سال 93 دست به قیمت های حامل های انرژی، باز مشخصا بنزین و گازوئیل، نزن. ولی ظاهراً به نظر میرسه که حداقل بیش از یک ساله، نزدیک به یک سال و نیمه، تصمیم به عقب نشینی از این تصمیم گرفته و حتی خبرهایی شنیده میشه که اون کارت‌های سوختی رو هم که تصمیم داشتن که از دور خارج کنن و استفاده ازش رو لغو بکنن، باز به کار بگیرن. توی این زمینه شاید اصلی ترین سوالی که به نظر مردم میرسه اینه که واقعاً چرا ما باید قیمت‌ها رو زیاد کنیم؟ مگر غیر از اینه که ما صاحب منابع گسترده و عظیم انرژی هستیم و بابت استخراج اونها و بابت پالایش اونها خیلی هزینه چندانی متحمل نمیشیم؟ و مگر غیر از اینه که این منابع مال ما ایرانی هاست و ما مالک اصلیش هستیم، چه دلیلی داره که این قیمت ها افزایش پیدا کنه؟ چرا قیمتی که من برای مثلا یک لیتر بنزین یا گازوئیل میدم نباید همون قیمت تمام شده تولید، تهیه و توزیعش باشه؟
این موضوع به این برمیگرده که توی این بازی عده‌ای ذی‌نفع هستن. طبیعتا این حرفا رو اینها برای مردم بیشتر بولد میکنم که بله، ما صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستیم، بنابراین ما حق داریم که قیمتهای متفاوتی از همسایه هامون مثل ترکیه و افغانستان و پاکستان که منابع رو ندارن بهره مند بشیم. به ظاهر استدلال درستیه این حرف، اما اشکالش این است که همون کسانی که این حرف رو میزنن کسانی هستن که از این مابعد تفاوت انرژی به انهای مختلف دارن استفاده میکنن، یا این رو به صورت رسمی یا غیر رسمی دارن مستقیما از مرز خارج میکنن به شکل قاچاق یا به شکل صادرات با اسامی مختلف. مواردی بوده که بنزین رو به اسم حلال صنعتی به صورت رسمی از گمرک ترخیص کردن و خارج کردن. علتش این بوده که این ور مرز و اون ور مرز دائمتا کاملا متفاوت بوده، یا ممکنه به صورت غیر مستقیم این کار رو انجام بدن. به عنوان مثال کارخانه های سیمانی عمدتا دارن انرژی ارزان رو تبدیل به یک محصولی به اسم سیمان میکنن که اون سیمان چون ارزون تره اون وقت میتونن اونور بفروشن. نتیجه میشه این قشر منتفع میشن از اینکه قیمت ها پایین بمونه، بر همین بر این شیپور میدمن که قیمت ها پایین بمونه. اشکالی که ایجاد میشه اینه که حالا این از یه ور باعث میشه که حجم مصارفمون خیلی زیاد بشه، یه عده از این بیش از حد استفاده بکنن چون دارن در واقع منافع خودشون رو تضمین میکنن با خرید به نرخ پایین در بازار ایران و فروش بر بازارهای منطقه، و همین که خود مردم بیشتر مصرف میکنن. به حال وقتی یک کالای ارزان قیمت تر باشه مردم کالا رو بیشتر مصرف میکنن و طبیعی هم هست. در مورد
البته ببخشید، به نظرم شما مسئله رو از دید زینفعان حالا بگم قدرتمند یا به نوعی فاسد در واقع تعبیر کردید و روایت کردید. من مشخصا در مورد مردم عادی دارم صحبت میکنم. طبیعتا شما اگر که دست به قیمت بنزین بزنید یا گازوئیل، هزینه مصرف مردم بالا میره. هم نکته آخری که خود شما هم گفت، همین قیمت پایین باعث شده که مردم راحت تر بتونن مصرف کنن و قطعا دست دادن به قیمت در واقع باعث میشه که رفاه اینها کاهش پیدا بکنه.
ببینید این حرف درستیه. بالاخره اگه قیمت افزایش پیدا بکنه یا اگر بنزین به عنوان مثال سهمیه بندی بشه، رفاه مردم کاهش پیدا میکنه چون دسترسیشون به اون بنزینی که قبلا به صورت نامحدود یا با قیمت پایین داشتن از بین میره. منتظر حواستمون به این موضوع باشه که قسمتی از اون مضراتی هم که از مصرف زیاد بنزین داریم، مثل بحث آلودگی هوا و ترافیک، هم ناشی از همین چیزیست که ما فکر میکنیم رفاه مردم هست. در واقع ترافیک و آلودگی چیزی نیست جز مصرف زیاده بنزین. بنابراین اگه این به همین شیوه ادامه پیدا کنه، اون در واقع مضرات رو ما همچنان خواهیم داشت. من عرض اولام به این نکته می‌خواستم بپردازم. علاوه بر این مشکلی که وجود داره، یه عده‌ای از این ظرف بنزین بیش از حد دارن استفاده می‌کنن. به عنوان مثال اگه خانواده عادی به طور میانگین داره ماهی 100 لیتر از بنزین استفاده می‌کنه، عده‌ای هستن که ماهانه هزاران لیتر دارن استفاده می‌کنن، نه به شکل حمل و نقل، به شکل‌های دیگری که در واقع قیمت‌های سوبسیدی بنزین داره در اختیار اونا قرار میده.
من هنوز ضرورت اصلاح حالا بگیم نظام یارانه‌های انرژی رو متوجه نشدم که چه دلیلی داره که ما قیمت‌ها رو دست بزنیم. بذارین اینجوری سوالم رو بپرسم. من اینو میفهمم، اینجوری که شما میفرمایید ما توی یک شرایط بد یا به قول حالا ما اقتصادی‌ها توی یک تعادل بدی گیر افتادیم، تعادلی که با آلودگی هوا مواجهیم، با ترافیک مواجهیم، با قاچاق گسترده حمل‌های انرژی مواجهیم، حتی میتونم رو هم اضافه کنم که این توزیع گسترده یارانه‌ها نظام انگیزشی ما توی سمت تولید رو هم به شدت تحت شعاع قرار داده و کلاً صنعت ما رو برده به سمت صنایع انرژی بر و با بهره‌وری بسیار پایین. اینها رو درک میکنم، ولی سوال اینه که آیا همه این مشکلات فقط یه راه حل داره و اونم گرون کردن انرژیه؟ آیا نمیشه با افزایش نظارت دولت، با افزایش کنترل دولت، با مثلا در مورد آلودگی هوا شما فرمودید که مصرف زیاد، خیلی خوب اگر که خودروسازهای ما تلاش بکنن که بهره وری رو افزایش بدن و آلودگی خودروهایی که تولید میکنن رو کاهش بدن، آیا مشکل آلودگی حل نمیشه؟ اگر یه حمل و نقل عمومی مناسب و متناسب ما برای کلان شهرهامون داشته باشیم، آیا مسئله ترافیک حل نمیشه؟ اگر یک نظام نظارتی و کنترلی خوب روی مرزها داشته باشیم، آیا قاچاقمون کنترل نمیشه؟ آیا همه این مشکلات رو شما باید با یک عامل و اون هم قیمت حل کنی؟
سوال خوبیه، بذارید اینو اینجوری من توضیح بدم. ببینید قیمت واقعا خیلی اهمیت داره. یه بزرگواری میگفتن که ما در تمام دنیا چیزی به اسم قاچاق به اون شکلی که در ایران داریم اصلا دیگه نداریم. قاچاق بنزین، قاچاق پوشاک، قاچاق پوشک بچه، قاچاق گوشت و الی آخر. توی دنیا چیزی که الان به عنوان قاچاق داریم قاچاق انسانه و قاچاق مواد مخدر. علتش اینه که اون قاچاقی که ما در ایران داریم به کشورهای همسایه، حالا چه به سمت خروج چه به سمت ورود، ناشی از اختلاف قیمت یا محدودیت‌های مصنوعی که خودمون گذاشتیم. پس قیمت اهمیت داره. کشورهای دیگه به قیمت احترام گذاشتن، قیمت‌های تعادلی در اقتصادشون شکل گرفته، کلاً قاچاق از بین رفته.
تفاوت قاچاق انسان و مواد مخدر با بقیه کالاها چیه؟
ببین اینها در واقع قاچاقی هستن که به خاطر قیمت جابجا نمیشن، به خاطر ممنوعیت‌های قانونی دارن قاچاق میشن. مثلا در کشوری الکل آزاده، در کشوری ممنوعه. به اون دلیل خب چون غیر قانونی در واقع دارن یه دینو قاچاقش میکنن. اما قیمت یک اهمیت دیگه هم داره. باز من یک مثال بزنم. سالها پیش مردم ایران شاهد بودن که پیکانی که در ایران تولید میشد دوتا آینه بغل استیل داشت در کنارش. که به محض اینکه مردم پیکان رو از کمپانی تحویل میگرفتن، این دوتا آینه رو میکندن مینداختن دور، دوتا آینه پلاستیکی تاشو که تازه اون موقع اومده بود و استفاده میکردن. یکی از نمایندگان مجلس در قالب جلسه‌ای که با مدیرعامل ایران خود رو داشته اینو بیان میکنه، میگه آقا ما تحقیق کردیم، شما این آینه ها رو دارین $10 وارد میکنید، مردم اینو میکنن میندازن دور و این آینه میخرن $250. خب $10 $100 میشه $1,000، اون آینه $250 به نفعتونه که اصلا اون رو بذارید، هم اولا از خارج جنس نمیارین، هم قیمتتون ارزون تر در میاد. مردم هم این کار دوباره کاری انجام نمیدن. مدیر عامل ایران خود رو پاسخ داد خب این استدلال شما غلطه، برای اینکه ما این آینه ها رو $10 $7 وارد میکنیم میشه $70 و $70 از $250 کمتره. ببینید به همین سادگی این که من قیمت دلار $7 بذارم یا $100 رفتارم عوض میشه، در مورد تمام کالاها و خدمات هم قیمت تأثیر گذاره. ما در یک دوره ممکنه که از خارج قاچاق به داخل داشته باشیم و در یک مواقعی از داخل به خارج داشته باشیم، کاملا وابسته به اینه که قیمت داخل بالاتر یا قیمت اونور مرز. بنابراین باید قیمت ها رو سعی کنیم متعادل کنیم. این استدلال من راجع بحث این که چرا قیمت اهمیت داره، اما
ولی
که...
باز برای حالا به تعبیر شما متعادل کردن قیمت ها به نظرم متضرر اصلی و اولیه مصرف کننده و خانواده ها. اینو تایید میکنید شما؟
ببینید اگر ما این رو فقط قیمت رو افزایش بدیم حق با شماست. بالاخره من یک حقوق ثابت و مشخصی دارم و یک هزینه بابت بنزین یا حمل و نقل پرداخت میکنم به صورت غیر مستقیم و اگر این افزایش پیدا کنه من متضرر میشم، چون اون انتفاع هم کاهش پیدا میکنه. این رو با یک روش‌های بازتوزیع حلش کرد که در ایران این قصه در واقع مهیا هست. ما در سال 86 با سهمیه بندی سوخت این کار رو انجام دادیم، یعنی اومدیم قیمت رو افزایش دادیم تا گفتیم برای مصارف تا یه حد نرمال و معمولی با همون قیمت قبلی 100 تومان مردم استفاده کنن. از سال 89 هم که هدف بندی یارانه‌ها اجرا شد، اومدیم و به صورت میانگین متناسب با افزایش‌هایی که در قیمت بنزین و بقیه حامل‌های مثل برق و گاز داشتیم، پول نقدی رو به طور مساوی بین مردم توزیع کردیم. یعنی میتواند قسمتی از اون افزایش هزینه ناشی از اصلاح قیمت‌ها رو برای مردم جبران کرد. حالا اینکه چرا اونها به اشکالاتی خوردن و به هدف نهایی نرسیدن یه بحث مفصلی که حالا لازم باشه ثابت کنیم.
چیزی که از صحبت‌های شما فهمیدم این بود که شما میگید قیمت رو اصلاح کنید و در ازاش باز توزیع داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی شما با یارانه دادن ظاهراً مخالفتی ندارید و فقط دنبال تبدیل یارانه هستید. در واقع چیزی که ما اقتصادی‌ها بهش میگیم تبدیل یارانه قیمتی به یارانه نقدی. درسته؟
بله بله همینطوره. ببینید یه چیز رو باید قبول بکنیم، از سال 43 تا الان ما دائم مسئله افزایش قیمت‌ها و تثبیت قیمت به مدت طولانی رو داشتیم و در این 50 ساله مردم در مورد مصرف بنزین و بقیه حمال انرژی یه سری عادت‌ها توشون وجود داره. من هم قبول دارم که در بلند مدت قیمت‌ها رو که اصلاح کردیم یارانه رو حذف کنیم به نفع اقتصاد، به دلیل اینکه باید همه فعالان سعی بکنن که درست از انرژی مصرف کنن و یارانه دادن برای این درست.
کلا یارانه رو حذف کنیم؟
کلا حذف کنیم.
اما من قبول دارم انرژی رو حذف کنیم یا یارانه رو حذف کنیم.
من اصولا اعتقاد دارم تا حد امکان باید یارانه حذف بشه، مگر اینکه ما بخوایم به اقشار ضعیفی کمک بکنیم باید به اونها بدیم.
یعنی یارانه بی دلیل پرداخت نشه.
ندیم.
اوکی. چون فکر نمی‌کنم اقتصادی باشه توی دنیا که یارانه پرداخت نمی‌کنه یا در واقع سبد‌های حمایتی نداشته باشه.
بر همه.
نه 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 نه. بر کلاً هدفمندش مشخصه، اقشار ضعیف مشخصه.
دقیقاً. منتها طرف دیگه می‌خوام به واسطه یک سابقه طولانی 50 ساله قیمت‌های ارزان‌تر انرژی در ایران که زمانی این ارزان‌تر بودن 10% ارزان‌تر بوده و در این 30-40 سال اخیر عمدتاً 80-90% ارزان‌تر شده، یعنی فاصله ما خیلی زیادتر شده. طبیعتاً یک شبه نمیشه این رو حذف کرد. بنابراین اعتقاد دارم ما حتماً با اصلاح قیمت‌ها که جلوی قاچاق و اون ساید افکت‌ها بیرون رو میگیره، حتماً باید به مردم کمک بکنیم. حالا یا در قالب یارانه نقدی، که البته یارانه نقدی هم به طور مشخص یارانه نقدی شناور مد نظر ما هست، یعنی عدد غیر ثابت متناسب با قیمت‌های بازاری و همچون حجم مصرف، و همینطور یارانه هدفمند یعنی به افراد نیازمند داده بشه.
ببینین چیزی که فعلا من میخوام بیشتر روش صحبت بکنم، یعنی دو تا سواله در واقع. یکی، آیا اصلاح نظام یارانه ها ضروری است یا نه؟ ببینم آقای توکلی، این رو من متوجه میشم که شما نظرتون اینه که یارانه قیمتی چیزی که ما باید ازش فرار بکنیم، نه لزومن یارانه دادن. و ظاهرا توی باز توضیح وقتی صحبت میکنید نظرتون بیشتر روی یارانه نقدیه. ولی به نظرم هنوز دلایل روشنی بیان نشد که واقعا چه اشکالی داره که اون حجم یارانه هایی که شما مد نظرتونه که به صورت حالا قیمتی روی حامل های انرژی بدیم، یعنی بنزین ارزون مصرف کنن، برق ارزون داشته باشن، آب ارزون داشته باشن، گاز ارزون داشته باشن، شما اصرار دارید که اینها قیمت ها آزاد بشه و به جاش یک بازتوزیع نقدی به مردم بشه. این تفاوته به نظرم هنوز روشن نیست.
ببینید، من اول اصلاح بکنم که من تو بحث یارانه اعتقاد دارم باید یارانه رو فعلا به مردم بدیم و اگر یارانه رو من سه بخش بکنم یا سه نوع یارانه بکنم، همونطور که شما فهمودین، یارانه قیمتی یعنی قیمت‌های ارزان‌تر بدهیم، یارانه نقدی یعنی قیمت‌ها رو درست کنیم ولی پولش رو به مردم بدیم، و یارانه سهمیه‌ای یعنی با قیمت کمتر ولی با سهم مشخص بدیم که مشخص باشه، طبیعتاً اعتقاد دارم که یارانه قیمتی قطعاً غلط‌ترین کار ممکنه. چرا این حرف رو میزنم؟ ببینید، تو یارانه قیمتی ما داریم قیمت رو دستکاری میکنیم. وقتی قیمت دستکاری بشه، اقتصاددان اصطلاحی که به کار میبرن اینه که تخصیص بهینه منابع رو از دست میدیم. یعنی چی؟ یه مثالش رو سر همین بحث آینه بغل پیکان توضیح دادم که این قیمته در اون یارانه ای که دولت داشت به ارز میداد و به جای 100 تومان دلار 7 تومانی رو در اختیار خودروساز میذاشت، باعث شده بود که خودروساز چه تصمیم اشتباهی رو بگیره. این رو در سال گذشته ما در دلار 4200 تومانی هم شاهد بودیم که دولت برای اینکه به مردم آسیب کمتری برسه و افزایش قیمت‌ها رو جبران کنه، دلار 4200 تومانی رو برای کالاهای اساسی به کار گرفت و باعث شد حجم زیادی از در واقع اقلام وارد کشور بشه، از جمله مثلا گوشت. به طور مشخص همین گوشت رو اگر توضیح بدم، ببینید اتفاقی که افتاد، با دلار 4200 تومانی گوشت وارد کشور شد، در صورتی که با دلار مثلا 14-15000 تومانی گوشت کیلو 120000 تومان میشد، اینا گوشت رو کیلو 40000 تومان توضیح کردن. دو تا اتفاق افتاد. یکی این که خیلی از رستوران ها و اونهایی که با قیمت آزاد محصولات به مردم میفروختن رفتن تو صف و حالا با انواع روش های مختلف از اون گوشت ارزون استفاده کردن. دو، تولید کننده های گوشت داخلی دیگه براشون نمیصرفی تولید بکنن، به دلیل اینکه یونجه، دستمزد و خیلی از هزینه هاشون با قیمت های دلار 14-15000 تومانی تشکیل میشد. نتیجه این بود که از این طرف ما واردات گسترده گوشت به کشور رو داشتیم، حالا یا به صورت گوسفند زنده یا به صورت در واقع گوشت منجمد شده، از اون ور قاچاق گوسفند زنده و گوشت رو داشتیم از طریق مرزهای غربی خارج از کشور. این همش به خاطر دستکاری قیمتی بود که اتفاق افتاد. در واقع یارانه قیمتی از اونجا که بدون محدودیت به همه داده میشه، باعث میشه که یه سری افراد از این اختلاف قیمت استفاده کنن، نه به اندازه مصرف خودشون. مثلا یه شخصی که میاد با توجه به یارانه قیمتی تصمیم میگیره کارخونه سیمان بزنه، این دیگه قصدش مصرف خودش نیست، قصدش اینه که از این دریای انرژی ارزان هر چقدر میتونه بیشتر بهره مند بشه که بتونه در واقع سیمانی رو صادر کنه و از اون اختلاف قیمت انرژی سود ببره.
این در واقع تبدیل شده به یک رانت متمرکز.
بله.
که یه عده‌ای ازش بهره مند هستن به قایت. بله. و یه عده‌ای هم دستشون بهش نمیرسه و در واقع اقتصاد ما، صحنه اقتصاد ما شده یه نبردی برای دسترسی بیشتر و چنگ زدن بیشتر برای کسب رانت بیشتر.
احسن. یا مثال دیگه که اخیراً توی حالا تلگرام و جای دیگه هم خیلی پخش شد، که یک نفری به عنوان صادرکننده نمونه ازش تقدیر کرده بودن، خودش بیان کرد، گفتش که شما به من دلار 4200 تومانی دادید، من باهاش شکر وارد کردم، آب نبات تولید کردم، آب نبات رو با دلار 14000 تومانی صادر کردم، هم سود کردم، چون خود دلار رو مستقیم اگه این کارو می‌کردن به اسم قاچاقش رو می‌گرفتنش، ولی با تبدیل شکر به آب نبات ارزش افزوده ایجاد کرده و عملاً بیشتر ارزش افزودهش اختلاف قیمت دلار بوده که منتفع شده. از اون طرف هم ازش تقدیر کردن که تو صادرکننده نمونه ای. بقیه آسیب هایی که ما از یاران قیمتی میبریم اینه که ما به سمت بهبود هم حرکت نمی کنیم. الان کارخونه ایران خودرو و سایپا به عنوان تولید کننده های خودرو انگیزه ای ندارن روی تحقیق و توسعه کار کنن که خودروهاشون کم مصرف تر کنن. برای مصرف کننده هم نمیصرفه که خودروش 1 میلیون تومان یا 5 میلیون تومان گرانتر بخره برای اینکه مصرفش کم باشه، به خاطر اینکه قیمت بنزین خیلی ارزونه. در صورتی اگه قیمت واقعی باشه برای افراد میصرفه. مثال خوبی که از این موضوع داریم دهه 70 میلادی توی آمریکاست، که ماشین‌های آمریکایی از قبل هم توی ایران معروف بودن به ماشین‌های 8 سیلندر بزرگ راحت پرشتاب. حقیقت اینه که در دهه 70 میلادی و با افزایش شدید قیمتی که ما در قیمت نفت خام و بعد بنزین داشتیم، خیلی شرکت آمریکایی نتونستن خودشون رو بفروشن و دقیقاً شرکت تویوتا از این فرصت خیلی خوب استفاده کرد و به شدت تونست توی بازار آمریکا توسعه پیدا کنه. فقط به یک دلیل، برای اینکه مصرف کننده آمریکایی چون قیمت بنزین افزایش پیدا کرده بود، می‌خواست با قیمت پایین‌تری حمل و نقلش رو انجام بده و شرکت تویوتا این رو براش به ارمغان آورد، به دلیل اینکه ماشین‌های کم مصرفی داشت که شاید کمتر از 50% ماشین‌های آمریکایی استفاده می‌کردن. و چه بسا بعضی از کارخانه‌های آمریکایی تا مدت‌ها با مشکل مالی مواجه شدن و محصولاتشون رو نتونستن به راحتی بفروشن. یعنی مختص ایران نیست، در تمام دنیا قیمت سیگنال میده به بازیگرای بازار و اگر دولت یا هر جای دیگری بیاد قیمت رو دستکاری کنه اون سیگنال رو مخدوش میکنه. سیگنال مخدوش باعث اکشن ها یا تعاملات غلط بازیگران اقتصاد.
از این سوال اگر عبور بکنیم میرسیم به سوال بعدی که فرض که اصلاح نظام یارانه ها درسته و دلیل شما کاملا ما رو متقاعد میکنه، ولی آیا حالا وقتشه؟ حالا که فشار تحریم ها هست، حالا که تورم 40-50% داریم، حالا که خیلی واضحه که مردم با تنگناها و فشارهای گسترده متعدد مالی و اقتصادی روبرو هستن، چرا حالا اقتصاددون‌ها رفتن سراغ اصلاح نظام یارانه ها؟
ببینید، اصلاحاتو هر وقتی باید انجام داد. به قول معروف میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیرین تازه است. دو تا نکته بگم. اگه از حاکمیت ما بخوایم در واقع اصلاحی رو انجام بده، موقعی که ما در شرایط اضطراری نیستیم میگن که حالا که همه شرایط اوکیه و مرتبه چرا الان چه وقت اصلاح کردنه؟ بذار مردم دارن کارشون رو میکنن دیگه. وقتی هم که در شرایط اضطراری هستیم، باز حاکمیت اگه تحت فشار نباشه میگه آقا الان در این شرایط اضطراری اگه ما این کارو انجام بدیم مردم ممکنه منقلب بشن و انقلاب بکنن و شلوغ کنن و معترض بشن. این از حاکمیت. اما اگه به سراغ مردم بریم، تجربه نشون میده اتفاقا در شرایطی که ما در شرایط بحرانی هستیم و مردم تحت فشارن، اصلاحات رو، نه لزوما فشار رو، اصلاحات رو بهتر قبول میکنن. یعنی متوجه هستن به واسطه این شرایطی که ما داریم باید رفتارمون اصلاح بکنیم.
یعنی روندی که تا حالا، یعنی مسیری که تا حالا اومدیم دیگه قابل ادامه
نیست.
باید یه جایی مسیر رو عوض.
دقیقاً. ببین، به ما دهه 60 تجربه جنگ رو داریم و در دوره جنگ خیلی تجربه تو مردم ما انجام دادن، صرفاً به واسطه اینکه در شرایط جنگ بودیم مردم قبول کرده بودن که سهمیه بندی بشه بنزین و حتی کالاها و ارزاق عمومی و با این قصه کنار اومده بودن. و خب همین در واقع مقدمه شد که در دهه 70 حاکمیت تونست سر قیمتا رو بعدش در واقع اصلاح بکنه.
بسیار خوب. ولی یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که دولت ها صرفا وقتی تن به افزایش قیمت انرژی میدن که با کسری شدید بودجه روبرو هستن. یعنی این اتهام همین حالا به دولت فعلی وارده که به نظرم بیراه هم نیست. یعنی با اسم اصلاح نظام یارانه ها وارد عرصه میشن ولی هدفشون یه چیز بیشتر نیست و اونم پر کردن چاله‌ای که در بودجه باش مواجهن و خواب شب رو ازشون گرفته. اینه که چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این تفاوت جدیه. وقتی که دولت نگران کسری بودجهش باشه، این یعنی داره نوک دماغش رو میبینه. یعنی چی؟ یعنی مسئله رو داره خیلی کوتاه مدت میبینه. باز یعنی چی؟ یعنی وقتی که مشکل کسری بودجهش حل شد دیگه اصلاح نظام یارانه ها رو کاملا فراموش میکنه. اقتصاددون ها وقتی که به این مطلب میپردازن، نه، طبیعتاً خیلی افق بلند مدت رو نگاه میکنن و دغدغه های عمیق تری داره. این مشکل رو چطوری میشه حل کرد؟ یادمون نره تجربه اصلاح قیمت های انرژی تجربه اول ما نیست. بارها و بارها ما توی مملکت تجربه کردیم این رو و احتمالاً همش هم با همین بهانه اصلاح نظام یارانه ها بوده، ولی میشه گفت همه تجربه ها شکست خورده بلا استثنا. حالا ممکنه یه عده‌ای بهتر از مثلا موارد دیگه ای باشه، ولی همش شکست خورده. چرا؟ چون باز ما دوباره سر پله اولیم و اینکه خب یارانه ها رو باید یه فکری براش کرد. آیا اینطور نیست که وقتی که شما دست به اصلاح یارانه ها میزنید، بالاخره یک باری اصلاحات باید انجام بشه و دیگه تمام بشه؟ یا اینکه نه، شما با پیشنهاداتی که مطرح میکنید باز دوباره ما 5 سال دیگه باید هیئت دولت متمرکز بشن یا حتی حاکمیت متمرکز بشن روی این مسئله که خیلی خوب برای قیمت ها باید چیکار بکنیم؟
من اون تیکه‌ای که کسر بودجه رو شما گفتین بگم، هم با شما موافقم، یعنی که بله واقعا حاکمیت الان دنبال بحث پوشش کسر بودجهش هست. اما پاسخی که دارم فکر میکنم باید حاکمیت به این موضوع توجه بکنه که اصلاح بازار انرژی آنقدر اهمیت دارد که ما این رو با کسر بودجه قاطیش نکنیم. و چون اصلاح این بازار خیلی اهمیت داره، به نظر من باید حاکمیت به این موضوع فکر بکنه که از این نمد کلاهی برای خودش بدوزه. خب اجازه بده این اصلاح
خیلی
باشه.
دیگه رویایی شد ها. بله، حاکمیت باید این کار رو بکنه، ولی آیا واقعا حاکمیتی که باش رو به رو هستیم به تجربه بیش از میتونم بگم 14، یعنی مسئله فقط به بعد از انقلاب هم مربوط نمیشه. با صحبتی که با علیرضا عبدالله‌زاده داشتیم هم این مطلب رو به خوبی علیرضا اشاره کرد، ولی فعلا با حاکمیتی رو به رو هستیم که ظاهرا معضلات و مشکلات کوتاه مدت و پیش پاش خیلی براش مهمتر. توی این فضای واقعی به نظرتون باید چیکار کرد؟
ببین به نظر من کسر بودجه رو از جای دیگه هم میشه حلش کرد که راه حلاش هم در واقع داده شده به دوستان.
فکر میکنین اگر از جای دیگه دولت بتونه حل کنه اصلا فکر میکنه به افزایش قیمت انرژی؟
بله، اینجا جاییست که باید روش در واقع خیلی مصر باشیم که آقای دولت از جای دیگه سعی کن مشکل کسر بودجه رو حل کنی و اگه حل کردی از این غافل نشو، این رو اصلاح بکن، چون به هر حال این اصلاح بازار انرژی اهمیت داره و در واقع یک دریچه است و یک روزنه است که از اقتصاد کشور داره منابع رو خارج میکنه در قالب حالا یا اتلاف یا در قالب قاچاق، پس این باید اصلاح بشه. نکته ای که وجود داره اینه که این اصلاح باید تدریجی باشه، به دلیل اینکه عرض کردم مردم سالهای سال به این شیوه توزیع یارانه انرژی و این قیمت‌های ارزان عادت کردن، نه در چند سال اخیر، در 50 سال اخیر، و این بعد هم به مردم و هم به بخش صنعت فرصت تطبیق داده بشه که هم رفتارهای مصرفشون رو هم رفتارهای در واقع تولیدشون اصلاح بکنه.
به نظرم به جای جالبی رسیدیم، پس بذارید اینجا یکم اینو روشن‌تر بکنیم که اصلاحات لازم است، اصلاح قیمتی ضروری است، نباید و نمیشه این رو عقب انداخت، ولی حالا با دولت یا حاکمیتی روبرو هستیم که به دلایل مختلف حالا اومده پای میز در واقع حالا بگیم مذاکره یا تصمیم در این مورد، ولی نگرانیم که باز همونطوری که بارها و بارها این تجربه رو به اشتباه تکرار کرده، نگران این هستیم که باز دوباره دست به قیمت ها بزنن ولی کوتاه مدت این مسئله رها بشه و این اصلاحات ساختاری نباشه. به نظرم شما وارد این مسئله شدید، من می‌خواستم این سوال رو اینجوری تبیین کنم که شاید تدریجی بودنی که شما گفتید یکی از اون موارد باشه. سوال مشخصا اینه که دولت در آستانه یه حاکمیت، در آستانه تصمیم گیری در این مسئله است، در این خصوصه. به نظرتون چه ویژگی هایی باید این تصمیم داشته باشه که بتونیم متوجه بشیم نه این تصمیم این بار یک تصمیم عاقلانه است؟ چه ویژگی هایی باید اون تصمیم دولت داشته باشه که ما بتونیم مطمئن باشیم که این تصمیم این بار تکرار تجربه های ناکام گذشته نیست و یه تصمیم عاقلانه و درست؟
ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که ماهیتاً قیمت بنزین و حامل های انرژی قیمت شناور دارن، نه در ایران، در همه جای دنیا معدودن کشورهایی که قیمت اینا رو ثابت نگه می‌دارن، حالا بجز آمریکا و اروپا و کشورهای پیشرفته که خیلی از مردم احتمالاً مثلا به کشورهای اطراف خودمون مثل دبی یا مثلا ترکیه نام مسافرت کردن و می‌بینن که هر روز قیمتی برای این کالاها گفته میشه.
گفت قیمت همه کالاها به خاطر قیمت بله. سیگنال باشه دیگه، قیمت تقاضا ممکنه جدی بره بالا، ممکنه عرضه زیاد بشه، تقاضا کم بشه، طبیعتاً قیمت وقتی که قرار سیگنال دهی بکنه قرار نیست ثابت باشه.
دقیقاً خواهم تأکید کنم که باید بریم به سمت اینکه قیمت‌ها شناور باشه. پس هر تصمیمی که دولت میگیره اگر یه مشخصه رو داره که شناور بودن قیمت و غیر دستوری بودن و متناسب با عرضه و تقاضا بودن رو داره بهش احترام میذاره و این در ذات اون فرمول یا روشی که در نظر میگیرن هست، پس روش خوبیست. به عنوان مثال میتونه حتی در بورس انرژی هم این اتفاق بیفته. ما الان بجز در مورد سهام، در مورد اوراق و خیلی از کالاها، حتی مثلا سکه طلا که در بورس هم ما داریم، مردم شاهد این هستن که عرض و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه. یه زمانی سکه تو همین کشور 700 تا تک تومانی بوده، همین چند ماه پیش قیمت سکه به مرز 6 میلیون تومان هم رسید و الان رسیده به اعداد کمتر از 5 میلیون تومان. یعنی نوسان ذات بازار، همه بازارها، نه لزوما بازار طلا بگم یا بازار انرژی، همه بازارها. من فکر میکنم که در مورد قیمت حامل انرژی هم بورس انرژی میتونه کمک کننده باشه و به نوعی بشه که در واقع بورس تعیین کننده قیمت باشه.
برای مصرف که حرف از بورس میزنید، ببینید شاید سوال اصلی حالا اینجاست که خیلی خب شما میخواین اصلاح قیمت بکنید، قیمت فعلی حالا بنزین 1000 تومانه، ولی قیمت درست چیه؟ قیمت درست آیا قیمتی که از بورس در میاد؟ آیا هدفی باید دولت داشته باشه و اون رو برسونه به اون قیمت؟ و یه چیز دیگه، شما قیمت رو میگید که یک نظام در واقع، من خیلی زیاد از
عرضه و تقاضا،
آره، یک مکانیزم عرضه و تقاضا باید برش حاکم باشه، ولی یه سمت این حالا بازار اگه بشه اسمش رو گذاشت، یک نفره واقعا همون جناب دولت
انحصار میفهم.
آره، وقتی که شما با یک انحصار در یک سمت بازار روبرو هستید، دیگه قیمت رو نمیتونید بدید دست مکانیزم عرضه و تقاضا و بگید که اون قیمت واقعیه. چرا؟ چون که سمتی که انحصار داره در واقع فعال مایشاه و میتونه اون تعیین کننده قیمت در بازار باشه.
طبیعتاً اگر اون واحد نباشه و چند تا عرضه کننده داشته باشن، ما به قیمت‌های بهتری میرسیم. ولی شاید برای مثلا دوستان سوال بشه چجوری میتونیم به این برسیم. بذارید مکانیزم رو از اول ببینیم چه اتفاقی میفته. الان اینطوری است که نفت خام توسط شرکت ملی نفت از زیر زمین استخراج میشه، بعد این به پالایشگاه‌ها فروخته میشه، میشه و به قیمت‌های جهانی هم فروخته میشه. یعنی طبق محاسباتی که وجود داره، یعنی شرکت ملی نفت قسمتی از نفت رو صادر میکنه باز به قیمت‌های شناور جهانی که حالا یا 65 دلار یا 45 دلار، قسمتی رو هم به پالایشگاه با همون قیمت میفروشه، حالا با یه درصد تخفیفی که قانون بودجه مشخص کرده اگه اشتباه نکرده باشم 95% قیمت فوبه. پالایشگاه نفت خام رو به انواع و اقسام فراورده ها از نفت سفید و بنزین جت و بنزین و گازوئیل تبدیل میکنن و اینها رو به شرکت های پخش میفروشن و شرکت پخش هم به جایگاه میفروشه و اونها به مردم میفروشن. تمام این زنجیره قیمتا شناوره، جز نقطه انتهای زنجیره که دولت قیمت رو عدد 1000 تومان فرض بفرمایید فیکس کرده. کل این زنجیره که شناوره میتونه قسمت آخرش هم شناور باشه، یعنی در مرحله آخری که پالایشگاه داره بنزین رو به پخش میده و پخش میاد مثلا لیتر 7000 تومان از پالایشگاه میخره و بعد 1000 تومان میفروشه که 5000 تومان یارانه بهش میده، میتونه این رو در واقع مستقیم در جایگاه با همون قیمت بازار بفروشیم و اون یارانه رو به خود مردم بدیم، مردم استفاده بکنن، یعنی مردم تصمیم بگیرن که از اون استفاده بکنن یا نه. شاید در جایگاه نشه عرضه و تقاضا رو خیلی داشت، ولی اگر ما شرکت‌های پخش متعدد داشته باشیم، چون الان ما در مورد شرکت‌های پالایشگاهی این تعدد رو داریم، ما در نقاط مختلف کشور پالایشگاهی مختلفی داریم که با تکنولوژی‌های مختلف دارن این کار رو انجام میدن، اینا عرضه کننده‌های غیر واحد هستن که میتونن با قیمت‌های متفاوت با توجه به جایگاهشون این رو و کیفیت بنزینی که تولید می‌کنن بنزین رو بفروشن در یک بازاری و شرکت‌های پخش بیان رو بخرن. الان اشکالی که وجود داره به خاطر موضوع یارانه، یک شرکت پخش دولتی انحصارا داره کل بنزین رو از همه پالایشگاه میخره. اگر ما قیمت رو آزاد بکنیم، شرکت‌های پخش دیگه هم میتونن این کار رو انجام بدن و بعد شروع کنن با تجهیزاتی که دارن در کل جایگاه کشور پخش کنن و با قیمت‌های منطقه‌ای هم حتی برسیم.
آیا ضرورت داره که شما اون انحصار رو از شرکت پخش و پالایش بگیرید؟ چون که با این روایتی که شما داشتید، همون 95% فوبی که داره پالایشگاه میگیره و تولید میکنه و عرضه میکنه به شرکت پخش و پالایش، یه مارجینی، یک در واقع حاشیه سودی، یک در واقع هزینه حمل و نقل و ذخیره ای میتونه شرکت پخش و پالایش اضافه کنه و توی جایگاه ها عرضه کنه. این انحصار چه اشکالی داره پس؟
حتی این انحصارشون فقط در این زمینه نیست. شرکت پخش متاسفانه، یعنی شرکت پالایش و پخشی که ما فعلا داریم، از مرحله ورودی پالایشگاه درگیره. یعنی نفت خام رو هم شرکت پالایش و پخش از شرکت ملی نفت میخره، دوباره به پالایشگاه میفروشه و دوباره محصول رو میخره و دوباره میفروشه. و این انحصار تا باک خود رو ادامه داره. یعنی حتی مکانیزم کارت سوخت ما هم که مردم در جایگاه سوخت میزنن و دیتابیس این و اینکه هر نفر در چه تاریخی چقدر بنزین زده یا چه از فراورده استفاده کرده، تمام اطلاعات در اختیار یک جاست. و این انحصار باعث میشه که در واقع این اونجوری که دلش میخواد از این دیتا استفاده کنه. ما همین الان واقعا مقدار دقیق سوخت رو که مصرف میشه رو نداریم، در صورتی که وقتی تمام جایگاه های ما به کارت سوخت مجهزن، من اعتقاد دارم حتی اکثر با یک فاصله یک روزه ما باید به صورت روزانه این آمار رو داشته باشیم. یا قسمتی از فراورده‌های نفتی خروج پالایشگاه به نیروگاه‌ها داده میشه برای اینکه اونا برق ارزان درست بکنن. حقیقتش اینه که آمار دقیقی از اینم نداریم. ما فقط می‌دونیم برای اینکه برق با قیمت ارزان به دست مردم برسه، دولت و شرکت پخش داره گازوئیل رو لیتر 50 ریال، یعنی 5 تا تک تومانی به نیروگاه‌ها میده برای اینکه در واقع برق ارزان از اونجا بگیره. ما آماری از حجم مصرف اون قسمت رو هم نداریم. اگر در واقع شرکت‌های پخش ما داشته باشیم، رقابت میان اینها باعث میشه که سیستم پخش و توزیع هم در حالت بهینه قرار بگیره. چند وقت پیش من جلسه‌ای با دوستان داشتم، یک مثالی رو زدن از این که در یکی از شهرستان‌ها و روستاهای شمال شرقی کشور، سمت سرخس اگه اشتباه نکنم، پمپ بنزین کم آورده بود. از جنوب شرقی کشور، از سیستان و بلوچستان، از یکی از پالایشگاه‌ها بنزین رو هم کردن تا اونجا. وقتی در این سیستم در واقع بحث اقتصادی و صرفه بودن نیست و فقط بحث اینه که ما بنزین رو برسونیم، وظیفه‌مون رسوندن بنزینه، طبیعتاً خیلی از این ناکارایی‌ها رو خواهیم داشت. در صورتی اگر شرکت‌های پخش خصوصی باشن، سعی می‌کنه این قصه رو مدیریت کنه که اولاً اصلاً اون جایگاه پخش فرآورده‌های نفتی در مثلا سرخس با کمبود مواجه نشه، برام اگه می‌خواد مواجه بشه از نزدیک‌ترین مرکز بهش بنزین داده بشه، اینقدر سیستم ناکارا عمل نکنه. درسته.
یه نکته دیگه هم که در مورد قیمت واقعی هست، اینه که قیمت همیشه یک روی سکه ایست که روی دیگرش کیفیت، و شما این تعادل و تعامل قیمت کیفیت رو بدون رقابت نمیتونید تنظیم کنید. وقتی که فقط یه دونه شرکت توزیع میکنه، حتی اگر قیمت ها به صورت روزانه هم شناور باشه، باز تنظیم این که قیمت مثلا توی یک جایگاه مرکز شهر تهران متفاوت باشه با یک جایگاه لب مرز، این رو باز نمیتونه مدیریت کنه اون سیستم، یا اگه مدیریت کنه مدیریت قطعا ناکارآمده. وقتی که مکانیزم عرضه و تقاضا که لازمه در واقع یا لازمش یک رقابت جدی و داغه پشت این قضیه باشه، شما حق انتخاب زیادی هم خواهید داشت. شما توی صحبتتون اشاره کردید که پالایشگاه ها با تکنولوژی های مختلف کار میکنن و ممکنه کیفیت محصولات هم متفاوت باشه. با این حال شما با صحنه مواجه هستید که هر چی بیاد توی پمپ جایگاه ها، شما ببینید جایگاهتون اگر که مجهز باشه یا نباشه، اگر پمپش خوب کار بکنه یا نکنه، اگر شلوغ باشه یا نباشه، اگر کیفیت پایین به شما بده یا نده، هیچ حق انتخابی ندارید. سرتون رو باید بذارید پایین، باک ماشینتون رو پر کنید و خارج شید. ولی وقتی که رقابت شکل میگیره احتمالاً این مسئله هم حل بشه. وقتی که قیمتا واقعی بشه، یه تفاوت قیمت ها هم میتونه به تنظیم بازار کمک بکنه. بسیار خب، این هم نکته جالبی بود. بحث اصلاح تدریجی شما دیگه نکته ای ندارید دیگه. چیزی که من فهمیدم اینه که با توجه به این که ما یه تفاوت جدی بین قیمت فعلی و قیمت واقعی داریم، جهش از قیمت واقعی به قیمت فعلی ممکنه فشار جدی چه به مصرف کننده بیاره و چه به تولید کننده های ما، باید این اصلاحات کاملا تدریجی انجام بشه، فرصت بدیم که خودشون رو تنظیم بکنن. آیا توی این زمینه نکته ای هم دارید؟
ببینید، برای اینکه یکم این رو حالا واضح‌تر بیان کنیم، ببینید تو بحث اصلاح تدریجی عرض کردم، بالاخره چون مدت زیادی مردم با قیمت قبل عادت دارن، نمیتونن جهش قیمت رو بگیرن، علی‌رغم اینکه ما فاصله قیمتون خیلی زیاده. هم این رو میشه در واقع با یارانه نقدی پوشش داد، هم با سهمیه. کاری که سهمیه انجام میده همین بحث تدریجی رو انجام میده. اگر ما با همون قیمت قبل مثلا همین 1000 تومان قیمت سهمیه رو ادامه بدیم و از اون طرف قیمت آزاد رو بذاریم مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، یعنی شرکت‌های پخش متعدد بیان و بنزین رو از پالایشگاه بخرن و خودشون عرضه کنن با هر قیمتی که میخوان عرضه بکنن، اتفاقی که میفته افرادی که مصرفشون تا زیر اون مقدار سهمیه مشخص شده است که با قیمت قبل استفاده میکنن، عملاً هیچ افزایش قیمت رو احساس نمیکنن. هر کسی بیشتر از اون مصرف کنه با قیمت جدید میگیره. اتفاقی که میفته میانگین مصرف آدمهای مختلف قیمتهای متفاوتی میشه. یکی میانگین مصرف بنزینش میشه همون 1000 تومان، چرا؟ چون کلان داره زیر اون سقف مصرف میکنه. یکی قیمت متوسطش در میاد 1050 تومان، چرا؟ چون مثلا 7 8 10 لیتر صرفا اضافه بر اون داره مصرف میکنه. و همونطور کسانی که مصرف خیلی بالایی دارن احتمالاً تا 2 3000 تومان یا تا نزدیک مرز قیمت آزاد قیمت تمام شده شون میشه. این خوبی که داره باعث میشه قیمت بازار آزاد که قیمت تعادلی است و به همه سیگنال میده زودتر قیمت واقعی بشه. و این مهمه که درست. ما اون قیمت نهایی رو زودتر به مردم ارائه بکنیم که کسی که مثلا میخواد یک صنعتی رو راه بندازه و رو قیمت پایین حساب کرده، بدونه که نه، قیمتی که به اون داده میشه قیمت‌های بالاتری است. حالا بر اون مبنا فکر میکنه که آیا اون کارو انجام بده یا انجام نده. این رو بهبود کیفیت خودروها هم در واقع میتونه لحاظ بشه.
درسته. ولی وقتی که صحبت از سهمیه میکنین، منظورتون چیه؟ سهمیه به خودرو؟
این هم یکی از نکات جالبه، چون ببینید سهمیه به خودرو که قبلا انجام شد، در واقع یه نوعی داره به افرادی که در یه حدی دارا هستن که خودرو دارن، یک ترجیحی رو قائل میشه و به اونا سهمیه رو میده. و ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که این قیمت ارزان یا یارانه متعلق به همه مردمه. بخشی از مردم این رو در قالب مصرف بنزین استفاده میکنن، بخشی در قالب پرداخت هزینه حمل و نقل به تاکسی و آژانس و اسنپ و تپسی دارن پرداخت میکنن، علیرغم اینکه ممکنه خودرو هم نداشته باشن. به نظر میاد اگر ما به سمتی حرکت بکنیم،
یعنی
که
اگر که من ببخشید دست صحبتتون، اگر که من خودرو نداشته باشم، به حمل و نقل ماشینی هم نیازی نداشته باشم، یعنی واقعا توی روستایی زندگی میکنم که با اسب و شتر این طرف و اون طرف میرم، دیگه مستحق همچین یارانه‌ای نیستم.
ببینید، حقیقت قصه اینه که نیازهای دیگری احتمالاً شما دارید، یعنی بعد احتمالاً اگه در روستا هستین محصول رو تولید میکنید، بعد محصول میخواد بیاد به شهر، اون کسی که میخواد اینو منتقل بکنه احتمالاً یک وسیله نقلیه است که بنزین یا گازوئیل استفاده میکنه، اون هزینه بالاتری رو از شما میگیره و نهایتاً مصرف کننده در واقع داره اون هزینه بالاتر رو پرداخت
میکنه. سوال من اینه که آیا ما یارانه انرژی رو باید به مصرف کننده انرژی بدیم یا به همه مردم، چه مصرف کنندش باشن چه نباشن؟
من فکر میکنم مثل خیلی از خدمات دیگه بهتر ما این رو به کل مردم به صورت یکسان بدیم، چون اعتقاد داریم این یارانه که در قالب انرژی ارزان داره داده میشه، بعضی وقتا و خیلی جاها به صورت غیر مستقیم به همه مردم میرسه. فقط سبد مردم متفاوته. یکی سبد درصدش 100% بنزینه و استفاده شخصی از خودرو، یکی 50% استفاده از حمل و نقل عمومی 50%، این یکی دیگه از حمل بار داره استفاده میکنه و یکی دیگه مصرف کننده کالای دیگری است که به نحو دیگه‌ای داره از این منتفع میشه.
بسیار خوب. ولی آقای توکلی، به نظرتون افزایش قیمت حامل های انرژی پیامدهای منفی رفاه مردم نداره؟ دقت کنید که همین حالا مردم واقعا به لحاظ اقتصادی تحت فشارن و همین حالا تورم بیش از 40% رو داریم تجربه میکنیم. توی این شرایط طبیعتا وقتی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، چه به لحاظ انتظاری و چه به لحاظ واقعی، احتمالا اثر روی تورم داره. این اثر جدی نیست چه روی تورم و چه روی رفاه مردم؟
بذار من این نکته رو بگم. من چون برای خودم سوال بود که طبیعتاً افزایش قیمت باید باعث تورم بشه و این حرف خیلی منطقیه، ولی خودم به حافظم مراجعه میکردم، خیلی اینو شدید احساس نمیکردم. به آمار مراجعه کردم. ما از بعد از انقلاب 15 بار سابقه افزایش قیمت بنزین رو داریم. باید ببینیم که واقعا در این 15 بار چه اتفاقی افتاد و جالب این جهشاش از 10% ما داریم تا جهش 300%،
یعنی جهش قیمت
بنزین 300%. یعنی میخوام بگم یک طیفی از افزایش ها رو داریم در این 15 مرتبه که ما افزایش قیمت رو داشتیم. جالبه که توی این 15 مرتبه 6 مرتبه اصلا تورم کاهش پیدا کرد، به این معنا که ما میانگین شاخص قیمت رو در قبل از افزایش قیمت و
جالبه.
بعدش که نگاه کردیم
چطور ممکنه قیمت ها افزایش پیدا کنه ولی تورم کاهش پیدا کنه؟ احتمالاً به خاطر اثر جانشینیه دیگه.
دقیقاً همینطوره. یعنی مردم سبد مصرفیشون رو تغییر میدن و میرن به سمت کالاهایی که یا افزایش قیمت نداشتن یا کمتر افزایش قیمت
جالبه.
داشتن. 6 مرتبه تورم تکون نخورده بوده، یعنی هر عددی بوده همون عدد مونده و فقط 3 مرتبه ما یک افزایش جزئی در تورم داشتیم. یعنی برخلاف نگاه اولیه که به نظر منطقی هم میاد که افزایش قیمت حامل انرژی باید حتما منجر به تورم بشه، آمار ما در این 40 ساله دقیقاً معکوس این قصه رو نشون میده. یعنی ما یا افزایش قیمت نداریم یا جزئی. نکته دیگه که وجود داره اینی که میشه قسمتی از این افزایش قیمت رو برای مردم جبران کرد، یعنی دولت بیاد در واقع یا با دادن یارانه نقدی یا با سهمیه قابل فروش کاری بکنه که مردم بتونن قسمتی از اون افزایش قیمت رو با دریافت این سهمیه قابل فروش برای خودشون جبران بکنن.
هم نکته ای که قبلا اشاره کردیم که فعلا تمرکز شما روی کاهش یارانه ها نیست، روی تبدیل یارانه هاست.
دقیقاً. که این تبدیل یارانه انگیزه های لازم رو برای تغییر رفتار به مردم میده.
دقیقاً. و در بلند مدت هم که به نظرم بنظر کافی صحبت کردیم که این پیامدها هر چه که باشد مثبته، به خاطر اینکه رفتارها به سمت رفتار واقعی میشه، یعنی از یک نظام گلخانه‌ای که مکانیزم سیگنال دهی توش معوج و مخربه تبدیل میشه به یک فضای واقعی که رفتارها هم و انگیزه ها برای اصلاح و به سمت افزایش بهره وری تولید و بهینگی مصرف هم بهبود پیدا میکنه.
نکته ای که وجود داره اینه که ما تقریبا به طور متوسط از بعد از انقلاب به طور متوسط سالی 7% رشد مصرف بنزین رو داشتیم. فقط در دوره سال 86 تا سال 95، یعنی به مدت حدود 10 سال، مجموعی از رشد های مصاد منفی رو داشتیم که برآیندش صفر بود. و حقیقت اینه که کاهش رشد مصرف به معنی کاهش آلودگی و کاهش ترافیک هم هست. یعنی اگر در بلند مدت ما کاری بکنیم که موفق بشیم که مردم رو به سمت کاهش مصرف سوق بدیم، غیر از اینکه از منافع خود انرژی منتفع میشن و دولت میتونه بنزین مازاد رو صادر کنه و به منابعی دست پیدا بکنه که بعدم رو جور دیگری در اقتصاد خرج بکنه، سایر اثراتش مثل کاهش آلودگی و کاهش ترافیک هم که باعث کاهش اتلاف وقت مردم میشه جزء اون انگیزه های بلند مدت اصلاح بازار انرژی.
درسته. نظر شما اینه که قیمت باید اصلاح بشه و میدونیم که به خاطر اینکه قیمت‌های واقعی خیلی بالاتر از قیمت‌های فعلیه، وقتی که حرف از اصلاح قیمت میزنیم یعنی فعلا قیمت‌ها باید افزایش پیدا بکنه. افزایش قیمت یعنی 1000 تومان مثلا بشه 2000 تومان. این 1000 تومان اضافه واقعا تو جیب کی میره؟
این بستگی به اولا به مکانیزم داره. اگر با روش سهمیه بندی بریم که اون 1000 تومان عملا دست خود مردمه.
چطور؟
شما بنزین سهمیه‌ای به مردم میدین با همون قیمت 1000 که در بازار آزاد مثلا قیمتش 2000 تومان یا 3000 تومانه. آها. یا قیمت غیر سهمیه‌ای که دارین.
یعنی مدلی که مد نظر شماست اینه که مردم این امکان رو دارن که سهمیه هاشون رو مبادله کنن.
بله، این یکی از پیشنهادات مهمی که بعضی از اقتصاددانا دادن، منم به شخص به این بیشتر الان در شرط فعلی علاقه‌مندم، اینه که در واقع دولت بنزین رو به دو قیمت میده، سهمیه‌ای و غیر سهمیه‌ای، و اون افرادی که اون سهمیه‌شون رو میخوان استفاده نکنن میتونن به فروش برسونن. پس اون مابعد تفاوتی که ایجاد میشه اصولا میره تو جیب خود مردم. اما سوال اینه که اگر قسمتی از بنزین هم مازاد سهمیه توسط دولت به فروش برسه چی بشه؟ طبیعتاً تو این حالت به دولت میرسه. اما من به شخصه اعتقاد دارم اگه اون رو هم دولت به نوعی بیاد برای بازتوزیع استفاده کنه به اقشار کم درآمد و ضعیف‌تر جامعه، جامعه بیشتر از این قصه منتفع میشه. هرچند میدونم بعضی از دوستان با این موافق نیستن و میگن این بره برای کسر بودجه.
خب به نظرم این موضوعی که شما مطرح کردید دو تا نکته مهم توش بود. یکی این که اگر سهمیه میدهیم که شما مدافع سهمیه هستید، اون سهمیه به افراد باشه و نه خود رو، و دوم این که این سهمیه قابل مبادله باشه. یعنی چی؟ یعنی دولت به یه قیمت مشخصی، فرض کنید همون 1000 تومان، حامل‌های حالا همون بنزین رو توزیع می‌کنه بین مردم، فقط با یه مقدار کلی محدودتر. مثلا اگر مصرف کلمون 90 میلیون لیتر در روزه، اینو توزیع می‌کنه بین مردم. به خاطر اینکه مصرف کل جامعه بیش از این مقداره، طبیعتاً یه نرخ دومی شکل می‌گیره. این نرخ دوم کجا شکل می‌گیره؟ کاملاً در یک مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی. عرضه کنندش کیه؟ مردمن. تقاضا کنندش کیه؟ مردمن. به همین خاطر اگر افزایش قیمتی شکل می‌گیره، این افزایش قیمت، این عواید حاصل از افزایش قیمت مستقیما میره تو جیب مردم. خب این طبیعتا منجر به یک بازتوزیع غیر متمرکز میشه که اتفاقا جهتش از جیب ثروتمندان به مستمندانه. یعنی از این جهت میشه گفت که یه جوری یک در واقع بسته حمایتی غیر متمرکز هم برای طبقات فقیر هست.
در واقع میتونیم اینجوری بگیم کسانی که مصرف بیشتری دارن به هر دلیلی، اینها در واقع باید پول مصرف بیشترشون رو بدن و این پول دریافت کنندش دیگه دولت نمیشه. در واقع اون قشری از افراد میشن که حالا یا مصرف کمتری دارن یا تونستن مصرفشون رو کنترل بکنن و کمتر کنن، یک پاداش بهشون داده میشه.
درسته. خب این برای اون قسمتی که دولت سهمیه میده، مثلا فرض کنید 70 میلیون لیتر، ولی مصرف فعلی ما 90 میلیون لیتره. اون 20 میلیون لیتر رو طبیعتاً دولت باید عرضه کنه و به قیمت آزاد هم عرضه کنه و پولش طبیعتاً میاد دست دولت و شما میفرمایید که هیچ چیز توی بودجه دولت نره و ازش استفاده نکنه.
ببینید بسته به مکانیزم داره. اولا یه نکته، اگه به تجربه سال 86 دقت بکنیم، آمارا نشون میدن که درست مصرف عددی بود و داشت رشد میکرد، بعد از اجرای سهمیه بندی مصرف کاهش پیدا کرد. یعنی لزوماً میخوام بگم که اگر ما مثلا 70 میلیون لیتر رو سهمیه بدیم، هرچند الان مصرفمون 90 میلیون لیتر هست، این به این معنا نیستش که بعد از سهمیه بندی هم مردم همون 90 رو مصرف میکنن، پس 70 تا سهمیه قطعا 20 تاش آزاده.
بله طبیعیه. ولی خب بعید میدونم که 90 میلیون لیتر بیاد مصرف کل ما کمتر از 70 میلیون لیتر بشه. یعنی باز یه میزانی دولت فروش آزاد خواهد داشت، پس یه عوایدی خواهد داشت. حالا اون عواید رو شما براش نقشه ای دارید.
اولا تاکید میکنم که عدد زیاد نیست، مثلا 723، این مهمه. میخوام بگم تصور این که عدد خیلی زیادی خواهد بود، چون اگه بر بودجه دولت بره، بودجه رو دولت روی مبالغ ریالیش میخواد حساب بکنه، نمیتونه روی اون 20 میلیون لیتر مازاد حساب بکنه. فعلا در شرایطی که داریم همینه، این ناچارم به دولت میرسه چون مکانیزم براش نداریم. هرچند پیشنهاد اینه که این به نوعی به در واقع مردم توضیح بشه. پیشنهاد کاملتری که سر دوستان روش کار کردن و حالا من هم با اون تیم بودم این بود که اصولا مکانیزم به نحوی چیده بشه که هر چقدر بنزین به فروش رسید، حالا چه با قیمت سهمی چه با روش غیر سهمیه‌ای، همه این در یک کاسه‌ای به اسم صندوق انرژی جمع بشه و همه این منافع بین مردم توزیع بشه. در این صورت هر چقدر هم بنزین مازاد استفاده بشه یا حتی صادر بشه، منفعتش میتونه به مردم داده بشه.
اینجوری یعنی حتی یک ریال هم به دولت نمیرسه.
بله.
و مسئله
همینه.
آره و مسئله اینه که دولت با چه انگیزه‌ای باید این کار رو بکنه؟
ببینید این که مصرف کل کاهش پیدا بکنه و دولت بتونه بنزین کاهش مصرف داده شده یا صرف جویی شده رو صادرات بکنه به قیمت‌های آزاد، این میتونه یکی از انگیزه‌های دولت باشه. به نظر من این که رفتار مصرفی برای حاکمیت بهترین روش اینه.
ببخشید اینجا باز یه مسئله‌ای هست. توی صحبت‌های اولیه شما چیزی که مطرح شد اینه که انحصار رو از دولت بگیریم. پس اون صادرات هم مشخصا توسط دولت انجام نمیشه دیگه، توسط صادرکنندگان حالا مثلا بخش خصوصی انجام میشه. یعنی لزوما دولت نمیتونه، اگر که توصیه شما رو عملی بکنه، لزوما نمیتونه رو اون بخشی که داره صادر میکنه هم حساب بکنه دیگه، درسته؟
بله. حتی اون مکانیزمی که در واقع صادرات ما خواهیم داشت بخش خصوصی میاد، اون مکانیزم به این صورته که اون سهمیه‌ای که به مردم داده میشه اصلا سهمیه بنزین نیست، سهمیه از نفت خام بهشون داده میشه و مردم اون سهمیه نفت خام رو تبدیل به بنزین میکنن و مصرف میکنن یا سهمیه رو به فروش میرسونن. در اون مکانیزم اگر نفت خام تبدیل به یک بنزین صادراتی بشود، هم باز مردم منتفع میشن چون سهمیه نفت خام رو دارن. اعتقاد شخصا من این استش که دولت برود به سمت اینکه با مالیات خودش رو اداره بکنه. یعنی اگه از محل فروش نفت و تبدیل نفت و مصرف نفت و بنزین و فرآورده ها ارزش های خلق میشه، دولت بیاد در قالب مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر سود یا مالیات بر انفال از اونجا منافع خودش رو تأمین بکنه.
من اگه بخوام یه جنبندی از صحبت‌های شما و صحبتی که با هم داشتیم داشته باشم، به نظرم توی چند تا سرفصل میشه این جنبندی رو انجام داد. یکی این که هر تصمیمی در حوزه اصلاح نظام یارانه‌ها توسط دولت گرفته بشه، اون تصمیم باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. یکی، اصلاحات باید تدریجی باشه. دو، این که باید به سمت یک شرایط پایدار و تعادلی در واقع حرکت بکنه، که حالا اسمشو گذاشتیم همون تعادلی که توسط مکانیزم عرضه و تقاضا به وجود میاد. با این دو مورد میتونم بگم مثلا اگر دولت اعلام کرد که قیمت بنزین سهمیه ای 1000 تومان و 2000 تومان، به خاطر اینکه پشت این هیچ نگرش و حرکتی به سمت یک تعادل پایدار وجود نداره، باز نمیتونیم امیدوار باشیم که اتفاق خوبی بیفته. سوم این که باید توی فرایند اصلاح نظام یارانه ها تبدیل یارانه از یارانه قیمتی به یارانه نقدی انجام بگیره، یا به عبارت دیگه بازتوزیع جدی باید پشتوانه این تصمیمات باشه. چهار، این که باید درک درستی از قیمت واقعی داشته باشیم. خیلی جاها این بحث میشه که قیمت واقعی قیمت فوب خلیج فارس یا میانگین قیمت کشورهای مختلف، ولی با تعبیر حضرت عالی دیگه واقعا نیاز به این معیارها و شاخصها برای قیمت واقعی هم نداریم و اون میتونه همون قیمتی باشه که توی بازار داخلی ما شکل میگیره. نکته بعدی که از صحبت‌های شما من درک کردم بحث حذف انحصار، یعنی باید دولت به انحصار خودش در تولید و توزیع حامل‌های انرژی پایان بده. و نکته آخر که به نظرم نکته خیلی خیلی مهمی هم بود، اینه که چیزی از عواید دولت، از عواید افزایش قیمت‌ها نباید نصیب دولت بشه، یعنی دولت نباید کیسه‌ای مستقیماً بدوزه برای این موضوع افزایش قیمت. تا فقط یه چیزی که باز حالا اینجا به ذهنم رسید توی مورد آخر، همونطور که میدونید دولت با یک کسری بودجه خیلی جدی روبروه. اگر اجازه ندیم که این افزایش قیمت حامل ها کمکی بکنه به در واقع مدیریت این کسری بودجه، ممکنه این کسری بودجه از طریق حالا استقراض از بانک مرکزی منجر به یه تورم افسار گسیخته بشه. حتی با این نگاه و با توجه به این مسئله، شما باز اصرار دارید که دولت چیزی نصیبش نشه از افزایش قیمت ها.
من اعتقاد دارم اصلاح بازار انرژی و کسری بودجه دولت دو تا موضوع متفاوت و جدا از هم هستند. در مورد کسری بودجه دولت که الان به خاطر عدم فروش نفت و تحریم حادث شده و در سنوات دیگه ممکنه اتفاقات شبیه به این اتفاق بیفته، من فکر می‌کنم دولت‌ها راههایی برای این دارن. خود من با دوستانم راهکارهایی رو به دولت ارائه کردیم مبنی بر اینکه از انتشار اوراق استفاده کنه و از بازار بدهی. در سنوات گذشته دولت این کارو انجام داده، یعنی در 4 سال گذشته تا الان دولت سر 20000 میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که 40000 میلیارد تومانش تا الان سررسید شده و پولش رو پرداخت کرده دولت به موقع و 80000 میلیارد تومانش هنوز پرداخت نشده و سررسید در واقع نشده. این بازار اندازش میتونه تا سقف بدهی دولت که 700000 میلیارد تومان هست به راحتی گسترش پیدا کنه، یعنی هیچ نگرانی از این قصه وجود نداره. کسری بودجه امسال دولت هم عددی حدود 100000 میلیارد تومان در واقع داره اعلام میشه که این عدد در بازار بدهی ما دستیافتنی است که دولت این کارو بکنه. اما نکته ای که وجود داره اینه که دولت باید نشون بده که داره یک تغییر رفتاری توش اتفاق میفته مبنی بر این که داره سعی میکنه تراز بودجه رو تنظیم بکنه. بالاخره انتشار اوراق و سایر روش‌های استقراضی دیگر مثل قرض از بانک مرکزی، استقراض از بانک‌ها یا حتی قرض‌های بین‌المللی از خارج از کشور مثل صندوق بین‌المللی پول، همه از جنس قرضن، یعنی باید اصل و سود پرداخت بشه. چیزی که این رو میتونه تضمین بکنه انضباط مالی دولت هست که میتونه به سمت حرکت کنه که به تدریج شکاف کسری بودجه رو کمتر بکنه و بعد این رو به یک تراز مثبت تبدیل بکنه که در اون صورت میتونه تمام این قرضهای قبلی رو و سودشون رو در واقع در سالهای آینده تصفیه بکنه.
بسیار عالی. و من به عنوان آخرین سوال از شما میخوام بپرسم که همونطور که خودتون هم قبلا اشاره کردید، فکر میکنم ما نزدیک به 19 بار تا حالا تجربه اصلاح قیمت‌های انرژی رو داشتیم که 15 تاش ظاهراً بعد از انقلاب بود. چه تضمینی وجود داره که این بار مجدداً اون اتفاقاتی که قبلا برامون اتفاق افتاده تکرار نشه؟ به نظر شما باید به چه نکاتی توجه بکنیم که از درسی که گرفتیم و مسیری که تا حالا اومدیم به نحو احسن استفاده بکنیم که این دیگه این اصلاحات آخر ما باشه تو این حوزه و دیگه بتونیم به موضوعات دیگه‌ای برسیم؟
فکر میکنم بهترین حرف رو خود شما در لابلای سوالتون فرمودین، این که درس بگیری. من فکر میکنم ما درس نگرفتیم. از سال 1343 تا الان که قیمت بنزین همونطور که شما فرمودید 19 بار افزایش داشته و هر بار هم به صورت پلکانی بوده، یعنی از یک سطح A به سطح B رفتیم و دوباره تا مدتی ثابت بوده، اشکالش دقیقاً در این بوده که هر بار ثابت کردیم این موضوع رو. حقیقت اینه که قیمت بنزین ماهیتاً قیمت شناوره. در حقیقت قیمت بنزین از دو جزء تشکیل شده، یک قیمت‌های جهانی بنزین و فرآورده نفتی و دو قیمت ارز، و حقیقت اینه که هر دو تا اینا متحرکن. وقتی ما این قیمت‌ها رو ثابت می‌کنیم، اتفاقی که می‌افته بعد از مدتی، حتی اگه در شروع این تغییر قیمت هم قیمت‌های ما نزدیک قیمت‌های جهانی باشه، به تدریج از اون فاصله می‌گیریم. هر چقدر هم قیمت رو بالا ببریم، به دلیل اینکه به تدریج اون قیمت‌ها دارن افزایش پیدا می‌کنن، ما یک زمان دوباره یارانه‌ای شدن رو خواهیم داشت. بنابراین بهترین کار اینه که این درس رو بگیریم که قیمت‌های ما قیمت‌های شناور باشن، یعنی قیمت‌هایی که هر روز عوض بشن. حالا اگر به دلیل اینکه در این 50 سال این اتفاق نیفتاده، بازار ظرفیت پذیرش قیمت شناور روزانه رو نداره، میتونیم این رو به صورت ماهانه یا هفتگی ثابت نگه داریم، منتها با یک فرمول مشخصی که با قیمت‌های ارز و تقاضای بورس تعیین بشه یا بر قیمت‌های جهانی در واقع تنظیم بشه، این رو در یک دوره کوتاه‌مدت‌تر ثابت نگه داریم، ولی دائم این رو تغییرش بدیم. اگر این تغییرات جزئی رو بپذیریم، جلوی جهش‌های قیمتی که باعث این گرفتاری‌ها در اقتصاد میشه و حاکمیت و دولت و مجلس بخش زیادی از اونها بابت این میشه که چه قیمت رو انتخاب کنیم، هم واقعا جلوش رو گرفتیم.
ولی به نظرم توی قانون هدفمندی یارانه ها این موضوع دیده شده، درسته؟ یعنی
بله.
وقتی که حرف از
بله.
فوب، حالا ضعف نظر است که فوب آیا معیار خوبی هست یا نه، ولی وقتی که سیاست‌گذار یا دولت موظف میشه که قیمت‌ها رو برسونه به، فکر می‌کنم، به 90% فوب توی یک بازه زمانی مشخص، یعنی به نوسانات قیمت توجه شده. چرا اونجا ما به نتیجه نرسیدیم؟ چرا اون تصمیمات ما رو از این چنبره تکرار رها نکرد و باز بعد از چند سال نشستیم سر همون سفره و دنبال این هستیم که این مسئله رو حل کنیم؟
ببینید، من فکر میکنم باز به همین برمیگرده که از گذشته درس نگرفتیم و مجریان این قانون هدفمندی یارانه ها که قرار بود هر ماه قیمت رو ادجاست کنن، همون مجریانی بودن که از دهه 40 به تدریج عادت کرده بودن به همون شیوه این که یک سال ثابت، دوباره سال بعد قیمت تعیین بشود. اگر ما به سمت بازار بریم و این انحصار رو که دولت و دولتی ها دارن قیمت رو تعیین میکنن، این رو بشکنیم، به این نفع که شرکت های پالایش ما که خوشبختانه در این چند سال اخیر در قالب اصل 44 خصوصی شدن، به قیمت های رقابتی بنزینشون رو و فرآورده‌هاشون رو بفروشن و شرکت های پخش اینها رو خریداری کنن و در جای مختلف کشور با قیمت های مختلف بر اساس کیفیت و فاصله تا حتی پالایشگاه به فروش برسونن، این صد این که قیمت ها شناور بشه و بعضی ها میگن قابل قبول مردم نیست، شکسته میشه. چون اعتقاد دارم ما این موضوع رو سر مباحث دیگه هم داشتیم، ولی بعدها که قیمت شناور شده متوجه شدیم که نه، هیچ صدی وجود نداره و مردم شناور بودن رو پذیرفتن. چیزی که هم مردم و هم بازاریان رو دستخوش ریسک و مشوش شدن قرار میده، رفتارهای جهشیه و در واقع شوکا هستن که به اینها آسیب میزنن. رفتارهای تدریجی، حتی اگه به صورت تدریجی در یک سال 40 سال هم جابجا بشه، باز قابل قبولتر از اینه که مدتی ثابت بمونه و بعد ما با شوک 40% یک روزه مواجه بشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما و همه دوستان سپاسگزارم.
مخلصیم.